الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در واجب موسع و مزیق بود، همون مثال مشهور تزاحم سله با عزل النجاسه عن المسجد. آیا بین واجب موسع و مزیق تزاحم هست ام لا؟ عرض کردیم نسبت داده شده است به محقق ثانی که بین واجب موسع و مزیق تزاحم نیست، ولذا می توانیم فرد واجب موسع را که مزاحم مزیق است به قصد امر به جامع اتیان بکنیم. سله امر به جامع، عزل النجاسه عن المسجد امر مزیق ما، امر اهم ما. فرموده اگر کسی ازاله را اسیان کرد و نماز خوند، می تواند این نمازش را به قصد امر به جامع بیاورد. این اونی که نسبت داده شده به جامع المقاصد. مرحوم نائینی فرمود این حرف شما بر یک مبنا درست است و بر یک مبنا نادرست. بر مبنای این که اعتبار قدرت در متعلق امر به حکم عقل است، این حرف شما درسته، چون جامع بین مقدور و غیر مقدور مقدور است، پس امر به جامع داریم، قصد امر به جامع ممکن است. و اما بر مبنای ما که اخذ قدرت، اعتبار قدرت در متعلق خطابات به اقتضای خطاب است، فرمود که امر اول در اینجا شامل فرد مزاحم نمی شود. متعلق وجوب صلات مقدوره، الحصه المقدوره، این فرد مقدوره نیست. این فرد از نماز که مزاحم ازاله است، این مقدوره نیست. یل ممتنع شرعا کل ممتنع عقلا. اینه که فرمود فرد مزاحم را نمیتوانیم به قصد اون امر اولی بیاریم. بله، اگر ترتب ممکن باشد که ما ممکن میدانیم، میتونیم که این را به قصد امر ترتب بیاریم. اینم فرمایش مرحوم نائینی در رد محقق ثانی. از این فرمایش مرحوم نائینی جواب داده شده به سه تا جواب. یک جوابش اینه که این بود که این که شما گفتید اخذ قدرت در متعلق به اقتضای خطاب است، این درست نیست. مبنا را انکار کرد. در محاضرات فرمود که همون مبنای معروف درست است، اخذ قدرت حکم عقل است. این کلمه را اینجا اضافه می کنیم، ایشان اخذ قدرت را به حکم عقل می داند، به ملاک این که عقل می گوید عقاب عاجز قبیح و نتیجه گرفته است. فقط اینجاست، ما جای دیگه پیدا نکردیم، فقط در همین بحث نتیجه گرفته است که قدرت شرط تنجز تکلیف است، نه شرط فعلیت تکلیف. جاهای دیگه گفته قدرت شرط فعلیت در متعلق اخذ شده، در موضوع اخذ شده است، ولی اینجا نمیدونم چجور شده که فرموده در تعلیقه اجودم هست تنها مقصر مقرر نیست، فرموده که عقل میگوید عقاب عاجز قبیح است. پس اگر قدرت نداشت حکم منجز نیست، نه که فعلی نیست. ولیکن در جاهای دیگه فرموده که نه، قدرت دخیل در فعلیت حکم است. اگر شما قدرت نداری حکم در حقت فعلی نیست، نه که فعلی است منجز نیستی، ثمره داره میاد بحثش. تنها اینجا این ادعا را کرده و طبقشم عمل نکرده، سایر موارد گفته است قدرت دخیل در فعلیت حکمه. مشهورم همینطور میگن، میگن تکلیف عاجز چون قبیح است عقل کشف میکند که وجوب تعلق گرفته است به حسه مقدوره. این نکته‌ایه که در خصوص اینجا ایشان فرموده و در جاهای دیگه نفرموده. خب ایشان بین مبنای مشهور و مبنای ناینی، مبنای ناینی را رد کرد، فرمود اخذ قدرت به اقتضای خطاب نیست. باز کلمه ای را که ما اینجا اضافه می کنیم اینه که این که اخذ قدرت به اقتضای خطاب نیست، بطلان فرمایش مرحوم ناینی دو تا بیان بود. یکی بیان ایشون در همون محاضرات که حقیقت انشاء ایجاده، حقیقت انشاء ابرازه، ایجاد نیست، ابرازم که اقتضای قدرت نمی کند. یه فرمایش این بود که عرض کردیم این ربطی به حرف ناینی نداره. یه بیانم این بود که باشه، خب حالا داعی را ما ملاحظه می کنیم، داعی هم میگه که باید متعلق مقدور باشه. خب وقتی جامع بین مقدور و غیر مقدور مقدوره، پس اخذ قدرت لازم نیست. این جواب دوم که اضافه می کنیم اینه، این جواب دوم را ایشان در لابلای کلماتش در محاضرات داره. ما فکر میکردیم مثلا جواب مایه، جواب آسن محمد باقر، نه دوباره نگاه کردیم دیدیم در اون بحثای سابقش این جواب دوم رو میشون داره. در حقیقت اگر خواسته باشیم کلام ایشون رو توجیه کنیم، در حقیقت ایشون اینجور میفرماید این که میگید تکلیف اقتضا می کند اخذ قدرت را، یا به لحاظ خود تکلیف است که معنا نداره، تکلیف بله اقتضا کند، مجرد ابراز یا به لحاظ داعیه، به لحاظ داعی هم اقتضای اخذ قدرت رو نداره، یه جواب دو عدلیه در حقیقت. این جواب اول از مرحوم ناینی، اصل مسئله را از دست ندید. محقق ثانی فرمود لا تزاحم بین الموسع والمزیق، میتونی فرد مزاحم را به قصد امر به جامع بیاری. ناینی گفت بر مبنای مشهور میتونیم بیاریم، بر مبنای ما نمیتونیم. ایشون جواب داد محاضرات، گفت نه، اولا مبنای شما باطله. بله مبنای شما گفت باطله به دو بیان. اشکال اول بر مرحوم ناینی. اینا تمام شد، اینا تلخیص ما سبق بود به ملاحظه که تعطیلات رخ داده تا وارد اصل بحث بشیم. یک کلمه را حالا اضافه میکنیم، اینجا ما اضافه میکنیم. آره نه نگفته، اینا در کدومی که رو نه گفته به لحاظ داعی. چرا در خب ما هم این در اینجا که محاضرات نمیدونم صفحه نه همین تا یک چند خط بخونید میگه مضافاً بو جواب سابق. وقت جواب سابق را دو سه صفحه قبل نگاه کنید، همین جواب ثانیه. آدم باید انصاف بده، حق را به حق دار. خب ما عرض ما اینه که ما یه اشکال بر مرحوم ناینی داریم، اشکال بنایی. این که مرحوم ناینی فرمود بر مبنای تعلق اوامر به حصه مقدوره، امر اولی فرد مزاحم را نگرفته. خب درسته نگرفته دیگه. ولیکن فرمود فرد مزاحم را با امر ترتبی میتونی بیاری. اشکال ما بر ناینی در این قسمته. فرمود میتوانی نماز را به قصد امر ترتبی بیاریم. چجور؟ به چه بیان؟ فرمود وقتی ازاله را ترک کردی نماز میشه مقدور، امر به نماز مانعی نداره ترتباً. اشکال ما اینه که اگر امر به حصه مقدوره خورده باشد جای امر ترتبی نیست. این که ایشان فرموده بر مبنای ما به امر اول نمیتونی بیاری، میگیم درسته. میتونی به امر ترتبی بیاری، میگیم نه ما قبول نداریم، به امر ترتبی نمیتونیم بیاری. ترتب اینجا مجال نداره. چرا؟ به خاطر این که وجه کلام شما این بود، گفتید امر خورده است به حصه مقدوره، چون اون فرد مزاحم داره، فرد مزاحم ازاله، اون فرد چون مزاحم داره ممتنع شرعن. وقتی ممتنع بود شرعن، الممتنع شرعن کل ممتنع عقلن. اشکال ما اینه که اگر الممتنع شرعن کل ممتنع عقلن، خب امر ترتبی هم امکان نداره. شما نمیتونی بگی این فرد از نماز که مزاحم داره یه امر ترتبی داره. نه، این ممتنه شرعیه، چطور میتونه امر ترتبی داشته باشه؟ چون این خودش گفت این مزاحمه با امر به اهم. نه ربطی به اون نداره دیگه. ببینید فرقش با جاهای دیگه ترتب چیه. مرحوم ناینی فرمود امر خورده به حصه مقدوره، متعلق امر نماز مقدوره یه. ترتب نماز مقدوره نمی کنه که. نه خواهمی حالا عرض می کنم. این که میگید امر خورده است به نماز مقدوره، این مقدوره از دو حال خارج نیست. یا میگید مقدوره به معنای، برگردید بحث سابق، مقدوره یعنی قدرت تکوینی داشته باشی، که خب ما اینجا قدرت تکوینی داریم، امر اول مشکل نداره. کی اینو نمیگه؟ مرحوم ناینی میگه باید مقدوره باشد تکوینن و شرعن. که اگر یادتون باشه ما میگفتیم قدرتی را که ناینی میگه اخذ شده قدرت عرفیه. قدرت عرفی اونجایی که هم تکوینن قدرت داشته باشی و هم منع شرعی نداشته باشه. حرف ما اینه که مراد از این قدرتی که میگید حسه مقدوره یا قدرت تکوینیه. قدرت تکوینی که داری، سل سلات المقدور تکوینن، اینو میگیره مشکل نداره. قدرت عرفی میگید، قدرت عرفی که ظاهرش همین است، یعنی هم عقلن مقدور باشد و هم شرعن، اینجا ما قدرت نداریم، شرعن قدرت نداریم. چون فرض نه ازل اهمه، فرض نکون ازلی را ممتنع شرعی کرده. اگر ممتنع شرعی نمی کردی از اول اون امر به نماز می گرفتش. اگر بگویید مراد از قدرت، قدرت عرفیه یعنی شرعن و عقلن قدرت داشته باشید، من بر این نماز با ترک ازاله هم عقلن قدرت داشته باشم هم شرعن، نه شرعن قدرت ندارم. وقتی شرعن قدرت نداشتم ممتنع شرعی شد، امر ترتبی هم معنا ندارم. و اگر بگویید، و اگر بگویید مراد ما، مراد ما از قدرت اون عدم اشتغال به واجب آخر است، یک احتمالم این بود، واجب است نماز با ترک اشتغال، با در فرض عدم اشتغال به واجب آخر. قدرت داری یعنی اشتغال به واجب آخر نداری. اگر بگویید مراد از قدرت عدم اشتغال به واجب آخر است، چون به واجب آخر مشغول بشید یه بی قدرت نداری. اگر مراد این است، همون خطاب اول کافیه. گفته واجب است بر تو نمازی، نماز مقدوره، نماز با ترک اشتغال به واجب آخر. خب وقتی که من وقتی اشتغال به واجب آخر پیدا کردم، امر اولی شاملش میشه، نیاز به امر ثانوی نداریم. اینه که اگر گفتیم قدرت اخذ در خطاب شده است، اگر مبنای مرحوم ناینی را قبول بکنیم به تقریبی که مرحوم ناینی فرمود، جای امر ترتبی هم نیست. امر ترتبی امکان ندارد. سه تا حالت داره. در دو فرضش امر اول کافی است و در یک فرضش امر ترتبی معنا نداره. اینه که ما نشد دیگه. چرا تزاحم داریم؟ ببین شما نه ببینید شما فرمایش معرومنایی چیه؟ فرمایش نایینی میگه قدرت مأخوذ در خطابه ها. با در موسع اگر بگیم امر موسع شامل این فرد نمی شود از باب این که این فرد مقدور نیست، حرف ما اینه. اگر بنا هست سل السلات المقدوره شامل این فرد نشود به ملاک این که الممتنع و شرعن که الممتنع عقلن، این امر ترتبیش هم معنا نداره. حالا عرض می کنم امر ترتبی هم معنا نداره. چرا؟ چون این همیشه و امر اهم به فعلیت داره و اطلاق داره دیگه. اون امر به اهمی را ممتنع شرعی کرده، امر به اهم این را ممتنع شرعی کرده. شما میگید الممتنع شرعن که الممتنع عقلن، جای تکلیف نداره. اگر جای تکلیف نداره، اگر داره همون امر اول کافیه، اگر نداره امر ثانی هم امکان نداره. اینه که اگر اخذ قدرت را گفتیم به اقتضای خطاب است، همون و بنا باشد که امر اولی شمولش مشکل داشته باشد، امر ترتبی هم شمولش مشکل داره. مرحوم ناینی که در جای دیگه ترتب را درست میکند، او این بیانات را نداره. میگه دو تا انقضا زل غریق، انقضا لکل غریق با هم تزاحم کردن. خب انقضا زل غریق را مقید به قدرتش نکرده اونجا، میگه انقضا زل غریق، انقضا لکل غریق با هم تزاحم کردن، دعویت هاشون با هم جور در نمیاد. بگیم اند ترک او این دعویتش فعلی میشد، عیبی نداره. ولی اگر قدرت را گفتیم این بیان را گفتیم ها گفتیم نه یک زمیمه ای داره. اگر گفتیم قدرت دخی امبل مأخوذ در خطاب است و زمیمه کردی الممتنع شرعن که الممتنع عقلن قابل امر نیست، اگر این را زمیمه کرد، اینجا این را زمیمه کردن ناینی که نتیجه گرفت، گفت امر موسع شامل این فرد نمی شود چون که مقید است امر به قدرت، مقدمه اولا الممتنع شرعن که الممتنع عقلن، پس این را شما الان قدرت نداری، نمازی که فرد مزاحم است قدرت نداری. اشکال ما اینه که اگر این حرف درست باشه، شما باید از یکی از این دو حرفا دست بردارید، یا بگید قدرت اخذ نشده است، یا بگید اگر قدرت اخذ شده است الممتنع شرعن که الممتنع عقلن نیست. وگرنه اگر این دو مقدمه ای را که اینجا کنار هم گذاشته اید، اخذ شده از قدرت الممتنع شرعن کالممتنع عقلن، لازمه این بیان اینه که امر ترتبی را هم نتونید قائل بشوید. حالا در سایر مواردم مواردی حرفا نزدم ما اونا، اگر همین رو میخوام بگم. حالا اگر در جاها اگر این را در جای دیگه هم تطبیق بکند الممتنع شرعن کلممتنع عقلن، بگی در همه جا هست. خب همین میگیم در همه جا باید این کار ترتب بکنی. یا یکی از این دوتا نباید باشه، یا باید بگید قدرت اخذ نشده است مثل محقق ثانی، یا اگر بگید اخذ شده الممتنع شرعن کلممتنع عقلن را باید اینجا قبول نکنید تا بتونید امر ثانی را درستش بکنید. خبرای روش فکر بکنید. هازا تمام الکلام در اشکال اول بر مرحوم ناینی که داشت رد میکرد محقق ثانی را. اشکال دوم اشکال دومی که بر محقق ناینیه. مرحوم ناینی گفت حرف محقق ثانی درسته بر مبنای مشهور که اخذ قدرت عقلیه، گفتی درسته. اشکال ثانی اینه که شما نمیتونی بگی درسته، شما باید رو مبنای محقق ثانی، رو مبنای مشهور هم حرف محقق ثانی رو پذیری. چرا؟ چون شما مبناتون در بحث مطلق و مقید، اطلاق و تقیید، مبناتون اینه که تقابل اطلاق و تقیید، تقابل عدم و ملکه است. یه بحثیه در باب اطلاق و تقیید که آیا تقابلشان عدم و ملکه است؟ شاید مشهورم اینطور بگویم، ناینی جز این کسانه، آخون جز و می کسانه، یا تقابلشان تضاد است، مثل مرحوم آقای خویی میگه اینا امران وجودیان متضادان، یا نه سلب و ایجابه، نه تقابل عدم ملکه، نه سلب و ایجاب، نه تضاد سلب و ایجاب. مرحوم آقای خویی فرموده چون مبنای شما در اطلاق و تقیید عدم و ملکه است، پس باید حرف محقق ثانی را که امر به جامع باقیه قبول نکنی. چرا باید قبول نکنی؟ امر به جامع باقیه این اطلاق داره دیگه، اطلاق داره، سله فرد مزاحم را میگیره، معناش اینه. شما میگی آقا تقابل اطلاق و تقیید عدم ملکه است، از استحال تقیید استحال الاطلاق، در اینجا تقیید سله به فرد مزاحم محاله. اگر مقید کنه بگه نماز بخوان در ضمن این فرد مزاحم، محاله. الممتنع است عقلا، الممتن و شرنک الممتن عقلا. تقیید سله به این فرد مزاحم محاله، چون تقییدش محاله. شما هم که مبناتون اینه دیگه، از استحال تقیید پس اطلاقش هم محاله. پس رو مبنای محقق ثانی که رو مبنای مشهور که اخذ قدرت را عقلی میدانن، باز حرف محقق ثانی پیش شما نباید درست باشه. ما درست میدونیم، ما میگیم که تقابل بین اطلاق و تقیید تقابل زدانه، زدان لا ثالث، چون اهمال محاله، یا مطلق یا مقید. ما میگیم هرگاه محال شد تقیید، اطلاق ضروریه. از استحالت تقیید فز اطلاق ضروریون، چون زدان لا ثالثن. زدان لا ثالث یکیش محال شد، دیگری ضروریه دیگه، لا ثالث لهما. فرمودم ما میگیم حرف محقق ثانی درسته بر مبنای تقابل تضاد یا سلب و ایجاب. سلب و ایجابیان میگن تقیید محال شد، اطلاق ضروریه، چون سلب و ایجاب ارتفاعشون محاله. رو مبنای سلب و ایجاب، رو مبنای تضاد میتونیم حرف محقق ثانی رو قبول کنیم، ولی رو مبنای شما نباید حرف محقق ثانی رو قبول بکنی. نباید بگید می توانیم نماز را به امر به جامع بیاریم بنابر اخذ قدرت عقلا. نمیتونی بگی، چون باید اطلاق داشته باشه، اطلاقش نسبت به اون فرد محاله، چون تقییدش محاله. اشکال دومی که بر مرحوم ناینیه، این اشکال بر جامع المقاصد نیست. جامع المقاصد ممکنه بگه خب من تقابل و تضاد میدونم، من تقابل و سلب ایجاب میدونم. این اشکال بر ناینیه. یا ناینی چرا قبول کردی حرف جامع المقاصد را با اینکه مبنای شما تقابل عدم ملکه است؟ این اشکال ثانی بر مرحوم ناینی. ولیکن این اشکال همونطور که مرحوم استاد محمد باقرم فرموده، این اشکال درش یه مقالطه است. بله، این که میگوین، خوب دقت بفرمایید، این که میگوین تقابل عدم و ملکه، لازمش اینه که از استحالت تقیید، ملکه تقیید دیگه، امر وجودیه، از استحال ملکه استحال عدم ملکه، عدم ملکه استحال نسبت به غیر اون تقیید، نه خود تقیید. نکته ظریفیه. مثلا میگن عما و بصر تقابلشون عدم ملکه یا عما مطلق عدم بصر نیست، عدم بصری که من شأن بصره. وقت چی نتیجه میگیره عدم ملکه؟ چی نتیجه ایره میگیره؟ میگه پس هر کجا محال شد ملکه، بصر محال شد، عما هم اونجا محاله. در دیوار بصر محاله، عما هم محاله. هر کجا ملکه محال شد، اون عدم ملکه موردی را که ملکه محاله نمیگیره. این نکته ظریف شد دریابید. اگر خواسته باشیم اینجا تطبیقش بکنیم، میگیم تقیید ملکه یه امر وجودیه، اطلاق عدم ملکه در جایی که شأنیت تقیید داره. نتیجه چی میشن و؟ نتیجه این می شود هر کجا تقیید محال شد، در اونجایی که تقیید نیست امکان نداره، اطلاق هم اونجا نیست. مثلا یکی میگن آقا تقیید به قصد الامر محاله در باب تعبدی و توسلی، پس اطلاق هم محاله. اطلاق محاله این چی؟ یعنی شمول سله اونجایی که قصد امر نیست محاله، اونجایی که ملکه نیست محاله، جایی که ملکه نیست محالش میکنه. از استحالت تقیید، اگر تصورش بکنید ملازمه با تصدیقش داره، میگه اگر تقیید محال شد، اطلاق محاله، یعنی اطلاق بگیره ما ادای تقیید، فرض تقیید را. حالا هنوز صبر بکنید دیگه. اگر تقیید به قصد امر محال شد، اطلاق سله اونجایی که قصد امر نیست محاله. از استحالت تقیید، استحال اطلاق یعنی استحال شمول لفظ ما اوسط فرض تقیید را، زاید بر تقیید را. و خودوک تقییده که معنی داره محال باشه رو بگیره. از استحالت تقیید، استحال اطلاق یعنی اعم از تقیید محاله. از استحالت تقیید، استحال اعم از تقیید. حالا محل بحث ما، محل بحث ما اینه که محال تقیید سله به محال تقیید سله به فرد مزاحم.
شما ادا گرفتید، شما جا اطلاق خودش هم باید
بابا اصلا اطلاق یعنی از شمول، شمول بعد از اصلی. حالا گوش کنید، حالا بذارد، حالا بذارد، حالا بذارد، حالا اصلا معنی باید تصورش نکردید. تقیید سله به فرد مزاحم محاله. فرد مزاحم از اول نمیتونه بگه بخوان فرد مزاحم را. تقیید سله به فرد مزاحم محاله چی نتیجه میده؟ پس اطلاقش نسبت به فرد غیر مزاحم محاله. معروم آقای خوی نتیجه گرفته، گفته تقیید سله به فرد مزاحم محاله، پس اطلاقش فرد مزاحم را محاله. بعد به ناینی گفته شما باید بگید اطلاق فرد مزاحم را نمیگیره. تکرارش میکنم، مرحوم آقای خویی فرموده شما باید بگی آقا سله اطلاقش فرد مزاحم را نمیگیره. چرا؟ چون تقیید سله به فرد مزاحم محاله. میگیم وقتی تقییدش به فرد مزاحم محال شد، اطلاقش محال. اطلاقش نسبت به ماعدای فرد مزاحم، ماعدا اطلاقه، اونی که تقییده که اصلا. او دوباره بابا وقتی میگن اما من شأنه البصرن، نتیجه چی میشه؟ نتیجه میشه که محال اون که من شأنهی بگیرد، یا نه اونی که لیس من شأنهی. لیس من شأنهی، تصورش بفرمایید. اطلاق از استحالت تقیید، وقتی تقیید هم قصد امر رو تو ذهنتون بیارید، وقتی تقیید متعلق امر به قصد امر محال شد، پس اطلاقش هم محاله. یعنی اطلاق داشته باشد ما جایی که قصد امرم نیست بگیره. اصلا معنای اطلاقی نه. یعنی بابا اصلا اطلاق یعنی چی؟ یعنی شمول زاید. جایی که بابا نتیجه عدم ملکه زاید است. چجور مثال زدم برای شما؟ گفتم اما نمیگیره بس دیوار را، چون اون نتیجه اینه، چون دیوار اون قابلیت را ندارد. اونجایی که اون ملکه منتفیه او را نفی میکند. عدم ملکه نفی میکند اونجایی که ملکه منتفیه. الان اینجا اینجوره، تقیید امر به تقیید متعلق امر به قصد امر محاله. وقتی عرفیش بکنید، وقتی نمیتونه بگه به قصد امر بیار، پس محاله بگه به قصد امر یا بلا قصد امر. وقتی نمیتونه بگه به قصد امر، نمیتونی بگی یا پس محاله. وقتی نمیتونه بگه، پس نمیتونه بگه به قصد امر و عدمش. وقتی اون اطلاق شموله، توسعش محاله. از استحالت تقیید، استحال الاطلاق یعنی شمول، توسعه محاله. حالا اینجا از استحالت تقیید به فرد مزاحم، نتیجه باید بگیره پس اطلاقش نسبت به سایر افراد محاله، که خلفه. ایشون آمده نتیجه گرفته پس اطلاقش نسبت به خود ای که فرض کردید اطلاقش نسبت به خود فرد مزاحم محاله. تقیید به فرد مزاحم محاله است، نتیجهش اینه که اطلاقش به مازاد فرد مزاحم محال است، نه که اطلاقش نسبت به خود فرد مزاحم محال است. اون رو خودتون فرض کردید دیگه. ببینید باز برای که دوباره ببینید، شما شمول این امر غیر فرد مزاحم که مشکل نداره، که شمول سله اون افرادی را که مزاحم نداره که مشکل نداره. که شما میگید آقا این را اگر تقییدش به فرد مزاحم محال شد، تقییدش به فرد مزاحم محال شد، میگید پس اطلاقش نسبت به فرد مزاحم. آقا مرحوم آقای خویی جور گفته دیگه، اطلاق، اون اطلاق معناش اینه دیگه، اطلاقش یعنی اطلاق، در اطلاقش فرض کرده شمول نسبت یه چیز دیگه ای، این رو میگه اطلاقش. اگر تقیید این به فرد مزاحم محال است، تقیید محال، تقیید به این که ملکه، این که قیده ملکه، این قید اگر محال شد، باز دوباره بگید نسبت به خودش هم محاله، نسبت به خودش معنا نداره، محاله. نسبت بابا عدم ملکه نسبت به فاقد ملکه میگه، نسبت به خودش معنا نداره که، نسبت به خودش در عدم ملکه معنا نداره، نسبت به فاقد الملکه. اطلاق شمول نسبت به فاقد الغیب، اصلا اطلاق معناش اینه. اطلاق، ما یک اطلاقی داریم یک تقییدی داریم دیگه، تقیید معناش چیه؟ یعنی خصوصی. اطلاق یعنی عام از این، یعنی شمولی نسبت به مازاد. از استحال تقیید، وقتی که تقیید به شیء محال شد، بله مثل معنای اطلاق اکرم العالم، یعنی ما اطلاق داره نسبت به زید، یعنی شمول داره، اونایی که هست بمانه شمول هم داره زید میگیره. اطلاق شمول نسبت به فاقد الغیده، میگم اگر قید نداشت دیگه، گفت زید میگیره این چیه؟ اکرم العالم. الان ما شک داریم، گفته عالم غیر زید یا نه قید نداره، بابا میخوام تمسک به اطلاع بکنیم، باز شک در یک قیدی داشته باشیم دیگه، گفته عالم غیر زید یا نه، میگیم نه، گفته اکرم العالم، عالم زید را میگیره، چون نگفته الا زید، اطلاق زید را میگیرش. اطلاق شمو توسعه سریان شمول چی محاله؟ تقیید محاله، درسته، میگم نتیجه بابا شک ما در اطلاق نسبت به اون نبود که، بابا توسعه ما نسبت به اون نمیخوایم ما توسعه بدیم که. ببین شما اگر نه حالا این روش فکر بکنید، تقیید در جای محال شد، ملکه در جای محال شد، تصورش بکنید اگر یک جایی وجود ملکه محال شد، نتیجهش اینه که این در فاقد اون ملکه محاله، اصلا معنای تقابل عدم ملکه اینه، در جایی که ملکه محاله مثل دیوار، این بر اما در فاقد این بصر، در اونجا که این ملکه نیست محاله، تقابل عدم ملکه یعنی این، هر کجا ملکه محال شد، ملکه محاله، فرض کردی نیست، پس در اون جایی که میگی نیست، در جایی که میگی محاله، نتیجه میگیری که عدم ملکه محاله. شما فرض کردی تقیید به فرد مزاحم محاله، وقتی تقیید به فرد مزاحم محاله و تقابل عدم و ملکه، باید فرض بکنی اونی را که غیر اینه، ملکه درش نیست، که سایر افراده، اونجا اطلاق محاله. اینه که درست فرموده مرحوم حاسد محمد باقر، یه مقالطه‌ای شده، تقابل بین عدم و ملک، بین اطلاق و تقیید، تقابل اگر عدم و ملک شد، معنایش اینه، از استحال تقیید استحال اطلاق به ما، یعنی استحال شمولش به ما عدای غیب، از استحال اخذ قصد قربت در متعلق امر، استحال اطلاق داشته باشه غیر فرض قصد امر را بگیرد، معناش این اصلا اینه که مرحوم آقای خویی اینجا آمده تطبیق کرده است، این تطبیق نادرسته، اینه که این اشکال ثانی بر مرحوم ناینی وارد نیست. اشکال ثالث را ملاحظه فرمایید، داستان واجب معلقه که فرموده شما چون واجب معلق را منکرید نباید حرف محقق ثانی را بپذیرید. تتمه کلام.